خب سلام عرض میکنم دوستان، خوش آمدین. جلسه دوم ماست امروز، روز 21 درسته 21 اردیبهشت ماه 1402. جلسه دوم امروز 403، بله، جلسه ششم ما به طور کلی، جلسه ششم بحث ماست به طور کلی. سلام به دوستانی که در سامانه هستن و به نحو مجازی دارن ما رو دنبال میکنن. خب بچه ها، من امیدوارم که حسابی خستگی در کرده باشین و سرحال باشین. من ادامه بحث بیکن رو سریع میگم، جمعش میکنم، چون میخوام که وارد بحث از دکارت بشم. اگر زمان بیشتری داشتیم، من دلم میخواست که ساعت بعدی رو وارد بحث دکارت نشم، برای اینکه دو فضایه میشین، ذهنتون ممکنه به هم بریزه و بتونم اونجا بیشتر مطلب رو توضیح بدم، اما زمان ما محدوده و من سعی میکنم مطالب رو به نحوه کاملا کپسولی، به نحوی که شما متوجه اون اصل مطلب بشین. همین، چون شما قرار نیستش که بچه ها دانشجوی فلسفه باشین و کار فلسفی انجام بدین. شما یک چیزهایی براتون باید به مثابه کسی که در رشته خودش میخواد درک نظری و عمیق داشته باشه، باید به اونها توجه داشته باشین. این اون جهتگیری اصلی برای شما ها. برای همین من سعی میکنم خلاصه هی بگم. بفهمید، حقیقتش رو ما نمیدانیم، ما صرفا بر آنچه میتوانیم بدانیم، که دانستن آن باعث بهزیستن انسان ها میشه حرکت میکنه. یه چیزی رو در نسبت با شی، ببین، من با عقلی که دارم در نسبت با این طبیعت نامتناهی میتوانم چیزهایی رو بشناسم در نسبت با اون چیز، اشیاء جهان طبیعی. آن چیز چی باشه؟ یه وقتی که من میخوام بگم ذاتش رو میشناسم، که خب شکاک بهم میگه چجوری میخوای بشناسی اصلا، چه توهمی زدی که تو توی متناهی میخوای نامتناهی رو بشناسی؟ یه وقتیه که یه کسی به من میگه که نه، من میخوام چیزی رو بشناسم که میتونم بشناسم و به این منظورم میخوام اون رو بشناسم دقیقاً که باعث بشه زندگی من بهتر بشه، چون من موجود بسیار ناتوان و ضعیفی هستم، موجودی هستم به ذات نیازمند. بنابراین دانش برای من کارکرد ذاتیش رفع نیازه. توجه میشی؟ بنابراین من نمیخوام، من ذات چیزها رو که نمیتونم بشناسم، وقتم رو و عقلم رو تلف اون نمی کنم، میرم ببینم چی رو میتونم بشناسم تا بتونم رفع نیاز کنم.
اعتبار این شناخته
حاصل عمل میشه. در همین، این شناخته مدام در معرض خطاست. ببین به این بچه ها توجه بکنید. شما همتون تقریبا بیشترتون غیر از اونایی که فلسفه هستین، خب فلسفه بچه ها جز علوم انسانی نیست. میگیم فلسفه هم جز علوم انسانی، فلسفه جز علوم انسانی نیست، فلسفه جز هیچ دانشی نیست، فلسفه دانش نیست، فلسفه اندیشیدن به دانشه، به خود دانش میاندیشه و مطلبیه که دوچار چالش میکنه شما رو. اما ببین، به این خیلی توجه داشته باشین، شما به عنوان اهالی دانش بدونید دانش جدید این گونه فهم میشه. یعنی چی؟ یعنی تمناهای فلسفیتون رو وارد دانش نکنین، تمناهای الهیاتیتون رو وارد دانش نکنین، برای اینکه دانش جدید که داره کار میکنه و پیش میره، با یک فروتنی از آغاز داره کارش رو شروع میکنه. یعنی ادعاهای متافیزیکی اگر هم دارد که نمیتواند نداشته باشد، مثل همین که به نیوتن بگه که خدا منظومه شمسی رو آفریده، من هم نمیدونم، خود همین یکی دای متافیزیکیه، توش پنهانه، میگه من متافیزیک نمیورزم، همین خودش یک فهم متافیزیکیه. از این فرقی فارغ بشیم، با یک فروتنی دانش کارش آغاز میکنه. دانش این نیستش که بخواد بگه من زواد چیز، هیچ دانش جدیدی، دانش فنومناله، یعنی پدیداری. یعنی چی؟ یعنی من جهان را از آن جهت که در تجربه ام پدیدار می شود می شناسم. دانش های جدید همشون همینطوری هم. توجه می شین؟ برابر این که من میخوام ذات چیزها رو بشناسم، خیلی هاشون اصلا ذات قبول ندارن، بگه بخوایی دورش حرف بزنی، خیلی هاشون که قبول داشتن در اون دوره ها، گفتن خب من نمیتونم مثل بیکن ذات داره، من میخوامم بشناسمش، اما به مثابه یک قایتی که در دورتر دور دستترین جاها ایستاده، نه به مثابه یه چیزی که میتونم ازش شروع کنم. در صورت که ما میگیم علم باید روشش برهانی باشه، برهانم برهان اصلی برهان لمه، برهان لمم یعنی حرکت از علت به معلول. ببینی همه حرفا حرفای کلاسیکه، این حرفایی که درباره چیستی علم زده میشده. خب برای علم جدید به همین میگم بیکن داره یه تعریف جدیدی از علم میده، اما شما تو دانشگاه دارین این علمو میخونی، شما تو دانشگاه در همه دنیا علم با این نحو تعریف کارش داره پیش میبره. فقط یک جایگاه ریاضی خالیه در تفکر بیکنی که باید بیاد و وارد بشه، برسیم به اون تلقی نیوتونی، و الا دانش داره اینطوری پیش میره، درباره ذوات اظهار نظر نمیکنه. آن چیزی که در پدیدار من، در تدیدار من آشکار میشود، و من نه فقط من، منی که روشمند فکر میکنم، به همین خاطر آن پدیدار به نحو ابجکتیو بررسی میشه، به نحو ابژه‌ای بررسی میشه، به نحو سایکولوژیک بررسی نمیشه که من دارم چه تجربه‌ای نسبت به اون میکنم، میخوام سازوکارش و ساختمانش رو کشف بکنم، هر چیزی رو که دارم ازش حرف میزنم. قانع کننده نیست 100%، همینجاست دیگه، همینجاست همه مطلب، که شما میتونید دانش رو رها کنید بگید من دانش رو بس نمیخوام، خیلی هم خوبه. من میگم این، اما دانش رو باید بدونی چیه و چی کار میکنه، با توهم سراغ دانش نره، یا بخوای از دانش کاری رو بگیری که ازش بر نمیاد. خب من جدول رو تکمیل میکنم بچه ها، باید بس هم در باره بیکن رو تمام. خب پس روش کشف، منطق کشف که در روش استقرایی بیکن هستش، به ما میگه اول بریم تاریخ طبیعی تجربی رو به دست بیاریم، هر چه هست رو انباشته میکنیم، بعد از طریق روشی که داریم که بهش میگه روش استقرای حذفی، یه توضیح کوچیکش eliminative induction، استقرای حذفی که به نظر خودش استقرای اصلاح شده است، با این روش استقرای حذفی من خودم رو میرسونم به علتهای فاعلی. اینجا دانشی دارم به نام دانش فیزیک. یعنی چی؟ یعنی میدونم مثلا آتش در کنار گل رس چه اثری بر اون میذاره، در کنار موم چه اثری بر اون میذاره، در کنار هر چیزی آتش چه اثری در اون میذاره، گرچه این علت، این اثرگذاری متفاوته. اما بس که کردیم، آن چیزی که در نوک این هرم قرار داره متافیزیک، علت سوریه، علتهای سوری یا فرمان، یعنی علتهایی که در واقع قوانین ثابت طبیعت هم. یعنی مثلا در مورد اون آتشه من متوجه بشم که کار ثابت آتش چیه، زیاد کردن سرعت حرکت ذرات تشکیل دهنده هر جسمی که در کنارش قرار میگیره. این دیگه فرقی نداره که مثلا با موم چه کار میکنه یا با گل رس چه کار میکنه، دیگه علت سوری رو کشف کردم. اینها چیزیه که میتونیم بهش بگیم بچه ها زوات، اینها چیزیه که در پایان بهش میرسیم. اگر بخوایم بر اساس شک و یقین روش بیکنی رو توضیح بدیم، بیکن گویی بچه ها با شک آغاز میکنه، با یقین میخواد به پایان ببره. و اما علل قاعده، یعنی این بالای بالا در نوک قله هرم در متافیزیک با یقین رو میتوانیم داشته باشیم، اما یقین به مثابه یک قایت، به مثابه یک ایدئال و آرمان که به سمتش حرکت میکنیم، نه به مثابه یه چیزی که داریمش. چرا؟ چون طبیعت نامتناهیه. طبیعت وقتی نامتناهیه یعنی چی؟ یعنی هر بار هر قانون رو هم کشف کردی، این باز میتونه یک چیز جدیدی رو رو کنه و تمام این صورت بندی های تو رو به هم بزنه. دوباره مجبوری دوباره آزمایشات رو تکرار کنی، دوباره موارد مختلف رو بسنجی تا بتونی اون رو اصلاحش بکنی. طبیعت چون نامتناهیه، این یقینه هیچ وقت برای ما به مثابه یک امر ابدی ازلی تغییر ناپذیر دست یافتنی نیست، گرچه همواره آن رو طلب میکنیم، همواره به سمتش حرکت میکنیم، همواره اون رو میخواییم، اما چون محدودیت خودمون رو میشناسیم هیچ وقت این توهم بده برامون پدید نمیاد که ما میتوانیم یک سره با عقل خودمون یا حتی به کمک عقل همه انسانهای دیگر به کمک تجربه تمام بشر گذشته بتونیم چیکار بکنیم، به قوانینی برسیم که تغییر ناپذیر باشن در دانش. خب اما استقرار حذفی چجوری کار میکنه؟ یه مطلبی که توی این روش که همه این مسیر رو با اون طی میکنه بیکن، مطلب مهمیه اینه که در استقرار حذفی موارد منفی ارزش معرفتی بسیار بیشتری از موارد مثبت دارن. شما مثلا یه قاعده ای رو میخوای کشف بکنی در باره یه چیزی، هر چی یه فرضی کردی که مثلا اینطوریه، بعد داری آزمایش میکنی که ببینی فرض درست بوده یا نه، در این فرایند هی موارد تایید کننده و مثبت زیادی میبینیم. اینجا تجربه کرد، اینجا هم جواب داد، اونجا هم جواب داد. بکه میگه برای اینا ارزش زیادی قائل نشو، دنبال موارد منفی بگرد، یه مورد منفی به هزار مورد مثبت میارزه، یه جا که جواب نداد اونجا قانون به هم میریزه. بس مورد منفی مهمتره از مورد مثبت، در صورتی که فاهمه ما ببینید نظری بوتا اینجا داره کار میکنه. فاهمه ما دوست داره هر وقت یه چی باوری رو داره ها، هی دنباله این میگردیم که براش چیز پیدا کنیم، متحد پیدا کنیم. میگم تو همینطوری فکر کنی چقدر خوب، تو همینطوری فکر کنی چقدر. یعنی هی دوست داریم فکری که تو ذهنمون هست رو تایید از دیگران بگیریم، و اگر میبینیم کسی تایید به ما نمیده ازش فاصله میگیریم. بیکن میگه علم اتفاقا برعکسه، اگه کسی تاییدت نکرد درست رو بکشه، اون کسی که داره تاییدت میکنه چیزی به تو اضافه نمیکنه. و این منطق کشفه، تا زمانی که تو تایید میشی که چیز جدیدی به دستت نمیرسه. که وقتی که تو یه کسی ردت میکنه، نمیپذیرتت، احتمال این پدید میاد که یه چیز جدیدی کشف بشه. پس در منطق استقرار حذفی ارزش با موارد منفی روشنه، موارد منفی در راستای منطق کشفه. اینو ما یادتون داره، این مفهوم کشف و منطق کشف کل ماجرا رو عوض میکنه. یعنی هم داره از یک سو تناهی من رو نشون میده، هم از یک سو نامتناهی بودن طبیعت رو نشون میده، هم از سوی دیگه به واسطه فهم من از تناهیم تنها خواستگاه نیروی من رو نشون میده که من چجوری میتونم نیرومندتر بشم. و در این مسیر که دارم حرکت میکنم به من میگه به چیزهایی که دوست نداری نگاه کنی اتفاقا نگاه کن، اگر میخوای کشف کنی چیز جدیدی رو، چون فهم تو دوست داره موارد مخالف رو نادیده بگیره، موارد مخالف رو ازشون عبور بکنه. نمیدونم تا حالا تجربه کردین یا نه، یه تجربه خیلی ملموسیه در زندگیتون یا در حتی نوشتنتون. یه مقاله که داریم مینویسین، اگه در این دوره زمینه ای تحقیق میکنین، هی میرین برای شواهد گوناگونی از جای مختلف میارین، اما به محض اینکه یه جایی میبینی یه چیزی گفته که این یه جورایی خلاصه حرف شما رو ممکنه خدشه‌دار بکنه، سری نادیدش میکنی، سری ازش رو برد میکنی. یعنی اصلا عادتتون، مگه اینکه خودتون عادت داده باشین که اتفاقا حساسیتتون نسبت به اینا بالاتر رفته میشه، که تا یه جا دنبال مخالفت بگرد وقتی میخوای قانون کشف کنی، نه دنبال موافقت. این مطلب اصلیه، یعنی تکثر در جهان اصله، نه وحدت و یکی بودن. تکثر اصل وحدت را میخواهیم، مخالفت اصل موافقت را میجوییم. ببینی تکثر، آشوب زدگی، بیقانونی اصل قانون را طلب میکنیم. این خیلی بچه ها مطلب مهمیه. اون وقت متوجه میشین اگر در یک کشوری قانون وجود داره، پاسداری از باقی ماندن قانون چقدر ارزشمنده، چون از بین رفتن قانون به آنیه. قانون به چیزی بند نیست، چون نظم واقعی جهان درش بی نظمیه، همه چیز رو به هم میریزه، هیچ چیزی رو نمیذاره باقی بمونه. باقی نگه داشتن چیزها خیلی هنر میخواد. ما این رو بهش توجه بکنیم، این آن چیزهایی که در جهان در به توسط دانش ساخته میشه، مثلا دانشگاه پدید میاریم. دانشگاه پدید اومده، نگهداری دانشگاه دشواره، ولی نابود کردن دانشگاه خیلی آسونه. هر چیز انسانی رو در نظر بگیریم که ما در جهان ایجاد کردیم، هر چیزی که پدید میاد این وقت ما چون اینا همشون به صورت غیر واقعی پدید اومدن، با با تلاش کردن این وحدت ها ساخته شدن. به محض اینکه شما بهشون بیتوجهی بکنین خیلی طبیعیه که از بین برن. خب با این جمله اصلی بیکن در پایان مقدمه این رساله نوارقنون، رساله نوارقنونش بچه ها به فارسی ترجمه شده، مخصوصا مقدمش و فصل یکش بسیار خوندنیه، بسیار خوندنیه، بهتون تأکید میکنم اگر دوست داشتین، جز کارتون نیست، اما اگر دوست داشتین بخونین که با کلمات خودش با مطلب روبرو بشین. یک چیز بی نظیری اونجا میگه، میگه انسان‌ها نسبت به منابعی که دارند بیش از اندازه اعتماد دارند و نسبت به نیروهای واقعی که دارند بسیار کم احترام میذارند و قدرشون میدارند. میگه آدم ها تصورش، این وضع امروز همه مردم جهان هم هست، یعنی هم این یه چیز طبیعیه، یعنی آدم ها خیال میکنن که منابعی دارن که علم در اونها هست و برای اینکه ما بخوایم بفهمیم هر چیزی درستش چیه کافیه که بریم به اون منابع رجوع کنیم. این تلقیه. میگه آدم ها در داشتن این منابع خیلی خیلی غلو میکنن و خیال میکنن اینا رو دارن. از اون طرف در نیروی بسیار ارزشمندی که در وجود خودشون هست بسیار بسیار اون رو بی ارزش میفهمن که آن چیه؟ اون توانشون برای داوری کردن و فهمیدنه، که این رو همیشه دست کم میگیرن و منابع، یعنی متوجه نمیشن بچه ها که دانش یه کاریه که باید خودت انجام بدی، دانش رو دیگرانی انجام نمیدن که تو بری بعد تو کتاب بخونی. دست کم دانشمند، کسی که میاد دانشگاه نباید چنین ذهنیتی داشته باشه که من هر چیزی رو میخوام فهم درستش چیه توی کتابی هست. ببینی این آدم اصلا ذهنش دانشی نیست دیگه، چون تو مهمترین نیروی دانشی که در ذهنت وجود داره اون رو داری دست کم میگیری. این فهمی کاری که تو، این نحوه پرداختن تو به جهان، نحوه رو کردن تو به جهان، نحوه فهمیدن توست که خصلت دانشی پیدا میکنه، نه اون جایی که میری سراغش. من الان دارم میرم مثلا آخرین مقاله مهم در زمینه مثلا میدونم علوم شناختی رو مطالعه میکنم، خب بکن چیز اتفاق خاصی نمیفته اونجا، علم اونجا نیست. میبینی علم در درون تو، تو باید بتونی این به نحو علمی رفتن رو یاد بگیری، اون وقت به سراغ ساده ترین چیزها در جهان هم که بری اون خصلت علمی پیدا میکنه، چه برسه به سراغ اون منابع و مقاله هایی که بسیار هم ارزشمندن. خب اگر سوالی از بیکن دارین همینجا خدمتتون باشم، چون میخوام به بحث دکارت عبور بکنم و بیش از این درباره بیکن صحبتی داشته باشم.
جمله داره
بیکن، باید حل مسئله باشه، حل مسئله باشه. ها همینه دیگه، اصل مطلب همینه، یعنی توان حل مسئله کردن رو بهش میگیم علم. مسائلی وجود دارن در کتاب ها که شما میتونی بری اونا رو بخونی، اما اون مسائل دیگه امروز مسئله نیستن، بنابراین نه خود مسئله مهمه نه حلش مهمه. علم حل مسئله است. یعنی چی؟ یعنی همین الان یه چیزی داره منو اذیت میکنه، همین الان یه دشواری واقعی وجود داره، علم اون تواناییه که بر اساس اون من میتونم به نحوی با این چالش روبرو بشم که حل پذیر شود. میبینی؟ یعنی ما توی دانش به این میگیم طرف بلد پرابلماتیزه کنه. پرابلماتیزه کردن یعنی چی؟ ما در زندگی عادی با پرابلم روبرو نمیشیم، ما در زندگی عادی با چالش روبرو میشیم، با ناهنجاری روبرو میشیم، با یک آشفتگی روبرو میشیم. آدم عادی اینجا فقان میکنه یا دست به دامن کسی میزنه، دانشمند کسیه که میگه خیلی خوب اصلا مسئله چیه، نمیگه دشواری چیه، میگه مسئله چیه، میگه مسئله چیه. یعنی چی؟ یعنی همون گام اول درگیر ظواهر نیست، حالا به یه معنا که علت رخ دادن این ناهنجاری چیه، ریشش کجاست، چه زمینه ها؟ این داره پرابلماتیزش میکنه، یعنی یک چالش رو داره به پرابلم تبدیل میکنه. علم حل مسئله است به این معنی، چون تو کشور ما متاسفانه این مفهوم پرابلم هم دست ساده، یعنی بین پرابلم و چالش یا چالش فاصله روشنی گذاشته نشده. حل مسئله اتفاقات روزمره است، اما توانایی دانشمند اتفاقا تبدیل چالش به مسئله است، اونه که کار مهمیه. و اتفاقا همه چالش هایی که دانشمند ها با هم دیگه دارند در این فرایند پرابلماتیزاسیونشونه، نه این که چگونه چه، یعنی چون واقعا پاسخدهی به مسئله خود پرابلماتیزیشنشه، یعنی اون رو چجوری میفهمیش، علتش رو چی میبینی، چجوری صورت بندیش میکنی. هر جوری صورت بندیش میکنی جوابش توشه دیگه، جوابش راحت میشه ازش با چند تا تحلیل استخراجش کرد. علم حل مسئله است یعنی این، یعنی این که این توانایی که بتونه در برخورد با مسائل روزمره و مشکلات روزمره اونها رو تبدیل به مسائل علمی حل پذیر بکنه. خب اصل یعنی این که همه چیز، همه چیز، هیچ چیزی شبیه هیچ چیز دیگه نیست به این معنی. اصل این معنی، نه اصل اون معنی، اصل ببین معنی، اصل رو به اون معنا آره من نمیخوام اون اصل رو به اون معنا بگم، گرچه بهش باور دارم، اما اگه بخوام بگم باید چند ساعت حرف بزنم. اصل به معنای این در نظر بگیرین، اصل به معنای همین چیزی که در زندگی من تجربه میکنم، یعنی ما هر انسانی جهان خودشو داره، فهم خودشو داره. به چیزها در جهان که نگاه میکنی هر کدومشون یه ویژگی دارن، گویی هیچ چیزی شبیه هیچ چیزی نیست. در چنین جهانی اگر یه کسی بیاد بگه که هر جرمی، هر شیئی که در جهان هست بر شیء دیگر بر اساس یه قانون ثابتی، یه نیروی ثابتی رو وارد میکنه، این خیلی عجیب غریبه. توجه، یعنی بگی بین همون بر اساس همون قانونی که کره ماه به زمین نیرو وارد میکنه و برعکس، بر اساس همون الان بدن من و این میزم دارن به هم نیرو وارد میکنه، دو طرف نسبت اصلا هیچ نسبتی با هم ندارن، کره ماه و کره زمین، من و این میزه، علل قاعده تکثر محض دیگه. چطور میشه یه نسبت واحدی بین ما برقرار باشه از لحاظ نیرویی که داریم به هم وارد میکنیم؟ یافتن این، یعنی یافتن این وحدت در این کثرتی که در تجربه‌مون هممون داریم ادراکش میکنیم. روشن است؟ اصل یعنی این معنی، نه به معنی پرینسیپل فلسفی بخواییم در نظرش بگیریم، گرچه میشه به اون معنی هم گفت. سوالی بچه ها سامانی سوالی ندارن؟ خیلی وحدت به این دلیل، به این دلیل باید به سمتش بریم که همین الان داری از من سوال میپرسیم. از من پرسی کی گفته که باید به سمت وحدت بریم؟ فرض این سوالی که طرح کردی چی بود؟ که بین من و شما یه وحدتی در فهم وجود داره که از من این سوال رو بتونی بپرسی. ما وحدت رو از دست بدیم نمیتونیم دیگه با هم حرف بزنیم، زندگی ناممکن میشه.
پس فردیت چی میشه؟
همون دیگه، همه مطلب همینه که فردیت رو چه بفهمی؟ اگر فردیت رو یک اتم جدا افتاده بفهمی، همه تلاش من در این سه جلسه سه هفته شما این بوده که بگم بچه‌ها کشف فردیت کشف یک اتم جدا افتاده از جهان نیست، که در نتیجه بگیم پس وحدت چجوری ممکنه، پس دانش چجوری ممکنه. اگه بگیم اینا فردیت رو کشف کردن تو رنسانس، پس این که ضد علمی ترین چیزیه که میشه کشفش کرد، چون منات کثرت فردیت، این فردیت منات کثرت نیست، چون این فردیت در پیوند با کل داره فهم میشه و کل واحده. یعنی وقت من و شما با هم نسبت بنیادین پیدا میکنیم، چرا؟ چون هر دو در نسبت با کلی، در این هیچ فرقی بین من و شما نیست، با اینکه در ظواهرمون بسیار بسیار از هم متفاوتیم، اصلا هیچ ربطی به هم نداریم. این فردیت رو با اون فردیت نباید قاطی کرد، این فردیتی که در تجربه روزمره ازش حرف میزنیم، که هر کسی یه فردی، یعنی یه جهان فروبسته است، خودشه و خودش، هیچ کس هم به او راه نداره. اینو تو رنسانس اگه کشف کرده بودن که دیگه اسمش نمیذارن رنسانس، این نهایت بربریته. یه کسی اینو کشفش کنه، کشف نمیخواد اصلا، اصلا نیاز به کشف نداره، چون همه انسان‌ها در وضع طبیعی عادی در این حالت قرار میگیرن که خودش رو مجزا میگیره. این که بچه در حالت عادی هر انسانی خودش رو داناترین انسان روی زمین میدونه، این همون این فردانیتیه که نیاز به کشف نداره. اسمش جهل مرکبه. اسمش چیه؟ کشف نمیخواد. همه هم حالت رو دارن. خیلی میکنم من از همه بهتر
میشه. استاد طباطبایی
جونم،
بخش من یک سوال داشتم. آیا این مهمه که من بپرسم بیکن در چه شرایط اجتماعی سیاسی اون اندیشش شکل میگه و اینکه شکست شخصیش چی بوده؟
بله سوال خیلی خوبیه. من ببین در بحث دوران نوزایی هم که برای شما طرح کردم، کتاب بورکهارت رو که گفتم بخونین، همه اینها در راستای این بود که نشون بدم وقتی ما داریم از یک پدیداری به اون مثابه دانش سخن میگیم، این پدیدار تاریخیه. وقتی که اومدم گفتم که اون رو بر اساس شکست و فهم شکست بفهمیم، باز هم به اون بسترهای تاریخی و زمینه‌های تاریخیش دارم ارجاع میدم. این خیلی مهمه، اما به هیچ وجه نباید ما به سمت فروکاستن بریم و الا کار خراب میشه. یعنی اگه شما بخواید نظرات علمی بیکن رو به تجربه های فردیش در زندگی فرو بکاهی یا در اون دوره تاریخی که داشته فرو بکاهی، اصلا دانش رو از دست می‌دهی، چون اون برای من و شما هیچ ارزشی نداره. آنچه برای من و شما از بیکن مهمه اینی که چجوری داره فکر میکنه. درسته که این فکر در یک بستر تاریخی ممکن میشه، اما معنیش این نیستش که علت تامش اون اتفاقاته و در نتیجه بخوایم اینو بفهمیم باید این رو به اونها فرو بکاهیم و اونها رو بشناسیم. نه، داریم بستر زمینه‌هاشو می‌فهمیم تا بهتر بفهمیمش، وگرنه ما می‌خوایم اون پدیدار رو بفهمیم. نمیخوایم اون بسترهای تاریخی رو اصل قرار بدیم و اینو به اونها برگردونیم. روشنه؟
بله ممنون.
خواهش میکنم. یه تناسب ظریفیه دیگه بچه‌ها، یعنی هی باید حواسمون باشه هر چیزی رو بخوایم بفهمیم. یعنی تمام حرفایی که من و شما امروز تو این جلسه داریم میزنیم در سال 1403 در تهران در ایران داره گفته میشه در زبان فارسی. اگر کسی گمان کنه که این چیزها رو میشه بیرون از این بافت کلن فهمید، اشتباه داره میکنه. اما از اون طرف اگر بگه هر آنچه اینجا گفت قابل فروکاستن به این بافتیه که توش رخ داده، باز هم داره اشتباه میکنه. ببینید یه رخ دادی در یه بافتی داره رخ میده، پس بخوای بفهمیش باید تو بافتش بفهمیش. اما نه به این معنیه که هر چیزی تو این هست تو اون بافته، علتش تو این بافته. نه، این رخداد مستقله، خودشه. ما داریم فکر میکنیم، داریم حرف میزنیم، داریم میفهمیم، اما به مثابه اینم نمیتونیم کنار بذاریم که ما الان ایرانی هستیم سال 1403 به زبان فارسی داریم با هم حرف میزنیم، اینجا داریم اتفاق میفته، اینم نمیتونیم نادیده بگیریم. ببینید اینکه این دوتا سر به ظاهر غیر قابل جمع و ناهمگن رو با هم تو ذهنمون داشته باشیم. دانش اینطوریه کلن، شما همواره در دیر همین مثلا، چون ما در دانش مدام در پیوند بین جزء و کل حرکت میکنیم و اینا اموری هستن که با هم دیگه ناسازگارن، همواره هم دیگه با هم تنش دارن. مثل اینکه میگم میپرسن از من فردیت چیه، میگم فردیت رو میخوای بفهمی باید تناهی رو بفهمی، تناهی رو بخوای بفهمی باید نامود عدم تناهی و نامتناهی رو بفهم. یعنی چجوری؟ بعد میگم تناهی یعنی محدودیت، اما فهم محدودیت تمام نیروی ماست. یعنی این حرفا متناقضه، اما متناقض نیستن، دارن پیچیدگی اون تجربه‌ای که ما داریم تجربهش میکنیم رو به ما نشون میدن که چجوری باید یک امر سرراست ساده ای نیست که با چهار تا تعبیر ساده بیانش کنیم و تمام میشه. بفهم. بله. ما از کجا شروع میکنیم؟ ما از اشیا شروع میکنیم؟ ما از تاریخ تجربه بشر از اشیا شروع میکنیم. منطق ما نحوه کار کردن ماست، نه نقطه آغاز ما کجاست؟ نقطه آغاز ما اشیاست، جهان اشیاست و تاریخ تجربه بشر از اونا. چرا؟ خودش یک گزاره متافیزیکیه، خود این که باید از اشیا شروع کنیم. توجه؟ اما حالا در نسبت با ارسطو حداقل این مشکل رو نداره، چون که ارسطو خودش کسیه که میگه باید از اشیا شروع کنیم. ارسطو خودش کسیه که میگه باید استقرار داشته باشیم.
اما مخاطب بگه استقرار تو انقدر نسنجیده چون حذفی نیست، چون به موارد منفی توجه نمی‌کنی. مدام به موارد مثبت بخاطر توجه کنی.
این استقرار تو اجازه نمیده. استقرار در آغاز قرار گرفته، منطق در آغاز قرار گرفته، بین ما و اشیا داره فاصله میذاره، چون ما با اشیا آن گونه که فهممان به ما بیشتر دوست داره نشونشون بده روبرو میشیم، نه با خود اشیا، از اون جهت که خیلی وقتا فهم ما رو به هم میشیسن که در موارد منفی خودشو آشکار میکنه. دقیقا من تمام تلاشم به شما هم برای شما همینه که همین مواجهه درست رو به شما نشون بدم. مواجهه درست اینه که شما شخص خودتون، اهل دانش بودن خودتون رو به رسمیت بشناسید. یعنی چی؟ یعنی سخن هیچ کس رو اینجا نپذیرید که آیا علم اسلامی، انسانی اسلامی داریم یا نداریم. اصلا از این مسئله بیایم بیرون. از این سوال پرسید آیا این مسئله به درستی صورت بندی شده؟ بر اساس چه پیش‌فرض هایی صورت بندی شده؟ متوجهی؟ اینجا اسلام چگونه فهمیده شده؟ اینجا علم چگونه فهمیده شده؟ علم انسانی چجوری فهمیده شده؟ علم انسانی اسلامی چه؟ اینجاست که شما تازه دارین به نحو درست با این موضوع رو برو میشین. یعنی به نحوی که از یک انسان دانشگاهی، از یک انسان اهل دانش در هر جا توقع میره. یعنی به دنبال این نگردین که مثلا فلانی میگه هست یا من الان به شما بگم هست یا بگم نیست. دنبال این نگردین. دانشمند این کار اینجوری رفتار نمی کنه. من میخوام اینو به شما بگم، دانشمند هیچ وقت اینطوری رفتار نمی کنه که پاسخش رو از دیگران بگیره. توجه میشین؟ دانشمند خودش فکر میکنه. مثلا همین الان که فکر کردی، یعنی داری بهش فکر میکنی، همین کار رو ادامه بدی. این کار، اون کار، که این کار که من بگم این درست است یا اون درست است، در زمینه دانش ما از این چیزا نداریم. اگر چیزی رو دارین ازش حرف میزنین که میگین درسته، باید براش استدلال های بسیار روشن و محکم داشته باشین. هم آن چیزی که داری ردش میکنی رو به دقت و به روشنی و به نحو مستند توضیحش بدی که چیه. آیا این کار میکنیم ما؟ در یکی از این مثلا جاهایی که مثلا نقد میکنن علم انسانی رو غربی، آیا این علم انسانی واقعا آنگونه که داره تجربه میشه توضیح داده میشه؟ یکی از چالش های خیلی بامزه ما میدونی چیه؟ مثل من که الان اینجا درباره علم حرف میزنم، بیشتر حرفایی که شما در این جامعه درباره علم میشنوید را کسانی که اهل علم انسانی نیستن میزنن. یعنی طرف مثلا فلسفه خونده، بعد درباره چیستی مثلا علم حقوق برای شما حرف میزنه. یه حقوقی میشه حرف زد، اما مگه میشه حرف زد و حقوق رو نشناخت؟ حقوقی نبود و درباره حقوق حرف زد به طور کلی، همینطوری به راحتی بگیم حقوق اینه، اقتصاد اینه. چقدر اقتصاد میدونم؟ اون کسی که میگه اقتصاد غربی مثلا اینه، چقدر نظریات اقتصادی رو میشناسه؟ اصلا چقدر علم اقتصاد رو میشناسه؟ از اون طرف چقدر اسلام رو میشناسه؟ چقدر شناخت اسلام روشن و دقیقه؟ بر چه مبانی؟ اینا سوالاییه که من و شما باید بپرسیم. اونجا من و شما میشیم آدم دانش، به جای اینکه دنبال این باشیم که الان حرف کیو بپذیرم. این اصلا روی کرده انسان دانشی نیست، این روی کرده انسان عادی روزمره است. ببینید، انگار رفتی توی بازاری میخوای یه کالایی رو بخری، بعد گیج شدی. این میگه اون خوبه، اون میگه اون خوبه، در چنین شرایطی دنبال یه آدم معتمد میگردی. یکی که بدون که تو رو خدایی بگه کدومشون راست، به کی اعتماد کنم؟ ببینی در زمین دانش ما به هیچ کس اعتماد نمی کنیم. هیچ کس آن، هیچ کس یعنی نه غربیه، نه شرقیه، نه اینوری، نه هیچ کدوم، هیچ کس. من در دانش به استدلال اعتماد میکنم. متوجه میشی؟ به دانش بر مبانی روشن اعتماد میکنم. اینجاست، یعنی اون چیزی که خودم بهش میرسم برام عقلی میشه، میتونم ازش دفاع کنم، پشتش بیستم، میگم به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل و به این دلیل من میگم این درسته، شما مخالفم. خب بگو دلیلات چیه. متوجه میشه؟ اینجا یک بحث بسیار زیبای علمی شکل میگیره. اما وقتی که بحث بر سر ادعا باشه، ما تا ابد هم که دعوا کنیم، این دعوا بی‌نتیجه است. متوجه این چه میگم؟ نه، اصلا نکته مهمتر اینه. ببین، شما وقتی میخوایی یه چیزی رو کنار بذاری، باید یه چیزی جاش بیاری. یعنی وقتی علم انسانی اسلامی رو پدید آوردین داره کارش انجام کار انجام بده، نه فقط تو کتابا باشه، کار انجام بده. علم کار انجام میده، علم مسئله حل میکنه. وقتی داری از اقتصادی حرف میزنی، اقتصادی مشخص نظر بر اساس هر کدوم از این نظرات یه برنامه ریزی اقتصادی کلان میتونی داشته باشی، روشن، قواعدش روشن، هیچ فرقی هم در جای مختلف دنیا نمیکنه چون همشون میفهمن، متناسب با شرایطی که توشه شروع میکنه برنامه ریزی کردن. کسی که در شرایط شما هم نباشه، برای کشور خودش با شرایط خودش برنامه میریزه، اما معقولیت برنامه شما رو کشف میکنه، چون میفهمه در این شرایط باید این گونه برنامه ریزی، شما معقولیت برنامه اونو کشف میکنه. در این چی میگن؟ ما توی دانش به دنبال معقولیتیم، به دنبال اینکه جایگاه این سخن کجاست، دنبال معتمد نگردیم. از من جواب بخوای، من هیچ جواب بدم تازه این، چون این بحثیه که جدلیه، هیچ فایده ای نداره. ما بیشتر از هر چیزی نیاز داریم که از خودمون بپرسیم این علم انسانی که داریم دربارش به این راحتی حکم صادر میکنیم رو میشناسیم؟ آیا اصلا میتونیم بگیم علم انسانی به طور کلی؟ ببینید بچه شما هر کدومتون در یه رشته با هم درس می‌خونید، کنار هم همین روزای جمعه میشینید، دیدین که حرف هم دیگر رو نمیفهمین؟ تو یکی تو داره اقتصادی نگاه میکنه، یکی روانشناختی نگاه میکنه، یکی حقوقی نگاه میکنه، یکی ارتباطات، یکی اصلا حرف هم دیگر رو نمیفهمین، هر کدوم در یه جهان اومدین. بعد یکی اومده داره به شما میگه علم انسانی اینه، اصلا علم اینه، اصلا علم مدرن کلا اینه. خب اینجا یه اتفاق خیلی، یا خیلی مسئله عمیقا بررسی شده، خب حرفی نیست، یا هم داره خیلی ساده سازی انجام میشه که من کلیت علم مدرن رو یک پارچه کردم، براش دو تا گزاره، سه تا گزاره، چهار تا صفحه حرف میزنم درش، میگم اینه 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 اینه، تموم شد. آیا همچین تحققی در جهان داریم؟ آیا علم اینه تحققش در جهان؟ ببینید چقدر متکثره، چقدر متفاوته. در یه رشته خودت چند تا مکتب داری؟ شما اگه تو اقتصاد باشی مارکسیسته چجوری نگاه میکنه، نهادیه چجوری نگاه میکنه، اون یکی که لیبراله داره چجوری نگاه میکنه، نولیبراله داره چجوری، اصلا با هم نمیتونن حرف بزنن. خیلی وقتا در یک دانش مبادی مشترک دارن، بعد من میتونم برای کل علوم انسانی یه نسخه بپیچم، به اینم بسنده نمیکنم، برای کل علم مدرن نسخه بپیچم. همینو بیار این طرف، آیا ما نسبت به اسلام که داریم نسخه میپیچیم اینقدر کار کردیم؟ اینقدر زمین آیا اسلام یک چیزه؟ یک چیز مشخصه در بسته روشن که من میتونم در چهار صفحه توضیحش بدم؟ این گستردگی زمینهای گوناگون مطالعاتی که در اسلام وجود داره رو من تو همش کار کردم به نتیجه رسیدم؟ یا دارم یه حدسی میزنم؟ میگم ساده انگاری بزرگترین مشکل ما، منظورم اینه، ما برای اینکه یه مسئله رو حل پذیرش کنیم، به جایی که اینجوری هی خوردش کنیم، دنبال موارد منفی بگردیم، هی سادهش میکنیم، کوچیکش میکنیم، کوچیکش میکنیم، ساده که شد، وقتی راه حل ساده هم بهش برای شما براش وجود داره، حالا نفیان یا اثباتن، راستش هیچ فرقی نمیکنه. من تو بیشتر بحثایی که میبینم همینه، آدم از کسی نمیتونه دفاع کنه، چی بگه آدم؟ هر کسی داره بر اساس یک سری پیش‌فرض‌های ناروشنی یک گزاره‌هایی رو میگه، وقتی تدقیق میکنی میبینی پشتش بیشتر ادعا داره میشه. منطق ارسطویی در زمین دانش کلن حذف میشه، در زمین فلسفه تا هگل هم باقی میکنه و کارشو داره میکنه، تا ظهور منطق جدید، تا ظهور منطق جدید داره کارشو میکنه، در این که هنوز این چالش ها از علم به فلسفه سرایت نکرده. راستش خانش متافیزیسیان ها از علم، الان همین الان بهتون میگم، با دکارت میفهمید که خانش متافیزیسیان ها از علم در تاریخ جهان جدید با خانش دانشمندان تقریبا کاملا زاویه داره. یعنی دانشمندان پی راه بیکن رو میگیرن، یعنی ادعا نکردن درباره ذات واقعیت، محدود کردن خود به زمین فنومنال و آنچه در تجربه خودش آشکار میکنه و هرچه جزئی تر شدن، هرچه محدود تر شدن، هرچه دقیق تر شدن، اینا منطق ارسطویی کاری نداره، واقعا دیگه کاری نداره، روششون هیچ کاری نداره. همین روش مشهور هایپوتتیک و دیداکتیو میش بگیم، روش فرضیه ای استنتاجی، یه فرضیه ای میدی بر اساسش یه مشاهده‌ای داری اول، یه چیزی ادراک میکنی، یه فرضیه‌ای به ذهنت میرسه، بعد بر اساس آزمایش طراحی میکنی، میری مشاهده میکنی، آزمایش بررسی میکنی، نتایج اگه تایید شد شما به نظریه میرسی. این روی کرد که به کمک ریاضیات هم انجام میشه، طراحی آزمایشت، این چیزیه که دیگه از نیوتن به بعد هم دیگه تثبیت میشه، یعنی از قرن پایان قرن 17 اوایل قرن 18 تثبیت شده است دیگه. اما توی فلسفه اینطوری نیست. فلسفه تا هگل طول بکشه، یعنی اقتدار ارسطو هنوز هم هست، حداقل در منطقش هست، یعنی همه دارن هنوز پروپوزیشنال به معنای ارسطویی فکر میکنن، یعنی بر اساس الف ب است، موضوع محمولی دارن فکر میکنن همه. خیلی جالبه، دانشمندا اینطوری فکر نمیکنن، فکرشون اینطوری پیش نمیبره. خب اگر سوال دیگه بچه ها ندارید درباره بیکن، من در وقتی که باقی مونده بحث اکارت رو میخوام خدمتون آغاز کنم. همونجور که خدمت دوستمونم گفتم بچه ها، توی دکارت دیگه وارد با یه فیلسوف شیشتونگ روبرو میشیم. همین اول بهتون بگم بچه ها، دکارت وهله اول یک ریاضی دانه، در وهله دوم یک فیزیک دانه، در وهله سوم یک متافیزیسیان. توجه میشین؟ یعنی با یه آدمی روبرو هستید که در دانش یکی از سرآمدان تاریخ بشره، چیزی شبیه ابن سینا در نظر میگیره و نسبتش با پزشکی و دانش هایی که بلد. متافیزیک اوج کارشه، یا بهتر بگیم متافیزیک براش رادیکالیزه شدن دانشه. یعنی مثل همین که این دوستمون الان سوال کرد از که مثلا تو این دانش جدیدی که بیکن میگه خلاصه ذات اشیا چی میشه، حقایق چی میشه فلان، بعد احساس ناپسندگی میکرد، اعصابش هم خورد میشه. اینجاست، اینجا جاییه که دقیقا نقطه ایه که شما از دانش به متافیزیک، از فیزیک به متافیزیک عبور میکنید، یعنی احساس میکنید نه اصلا نه این بسنده نیست، من نمیتونم اینجا بایستم، اصلا نمیتونم اینجا بایستم، حتی اگر بخوام در زمین دانش کارم انجام بدم. اینجاست بچه، دقیقا اونجایی که کار نظری در رشتتون شروع میشه همینجاست. اصلا در کل تاریخ متافیزیک بچه، بر همین من به این باور دارم و میتونم جا به جا نشونش بدم، در کل تاریخ متافیزیک از روز نخستی که متافیزیک پدید اومده، متافیزیک اصلا همینطوری پدید اومده، یعنی از ناخرسندی و نابسندگی دانشمندان نسبت به کار دانش، یعنی هی به مبادیشون رجوع میکنن و هی مبادیشون رو به پرسش میگیرن که آیا اینطوری، چرا قبلی ها اینطوری فهمیدن، چرا مثلا جسم مادی رو اینطوری فهمیدن، چرا احکام جسم رو اینطوری فهمیدن، چرا حرکت و سکون رو اینطوری فهمیدن، چرا زمان رو اینطوری فهمیدین. یعنی همه این سوالایی که داره میشه، همه این سوالا در نسبت با دانش داره پرسیده میشه. سوالهای متافیزیک ناگهان از آسمون نازل نمیشن، در یک فرایند عمیق دانشی، هر چقدر یک دانشمند ریشه بینتر و پرسشش عمیقتر میشه، به سمت زمین متافیزیک حرکت میکنه، داره به مبادی، به محضی که هم مبادی پرسش کنه و به جای دو جور دو دست دانشمند داریم، دانشمند هایی هستن که تا به پرسش مبادی میرسی بهت میگن که این پرسش ها هیچ ارزش نداره، ولش کن، وقتت تلف نکن، برو یک کاری رو انجام بده که به درد میخوره. این یه روی کرده، یه روی کرده هم هست که بعضی تا به پرسش از مبادی میرسن فلج میشن، احساس اینه که من تا اینو جواب ندم اصلا دیگه نمیتونم هیچ کاری دیگه بکنم، تا اینو نتونم حلش کنم من پیش نمیرم. این دو جور برخورد دانشمند با دانشه. اما اینطوری نیستش که ما متافیزیکی داشته باشیم کلن بی نسبت با هر گونه دانشی. این دیگه فقط داره با خودش حرف میزنه دیگه، هیچ کاری نداره با دانش ها. و توی فرهنگ ما این اتفاق افتاده، یعنی همینجور آرام 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 بحث از طبیعیات در فلسفه ما همینجور بی‌ارزش‌تر که اصلا کلن بازی رفته بیرون، و این باعث میشه که فلسفه اون نیروی حیاتی خودش رو از دست بده که مدام داره به مسائل واقعی میاندیشه که دانش با اونها درگیره، اما بسنده نمیکنه به نگاه دانش، وای نمیسه اونجایی که او وای میسه، سوال رو همینجور رادیکالیزش میکنه، همینجور پیش میبرتش، به ژرفا میبرتش، اونجاست که جان میگیره فلسفه. خب به هم میخوام بگم براتون که دکارت یک الگوه. اگر شماها لازم نباشه که در طول دوران تحصیلتون هیچ کتاب فلسفی رو بخونین، اما ضرورتاً لازم است که یک کتاب فلسفی رو بخونید و اونم تأملات دکارت، یعنی این یکی از اون کتاباییه که به نظر من هیچ کس نمیشه که در جهان یک بار اون رو نخونده باشه و بخواد خودش رو یک اهل دانش بدونه، اینقدر که این کتاب مهمه، اینقدر که این کتاب اثرگذاره. نمیخوام بگم برترین کتاب فلسفی تاریخ، ابداً همچی ادعایی رو نمیخوام بگم، اما در جهان مدرن اثرگذارترین کتاب فلسفی تأملات دکارت. یعنی چی؟ یعنی تا همین امروز بچه در فلسفه، در هر زمینه، حتی در فلسفه ذهن و هوش مصنوعی، هنوز که هنوز هر کی میخواد هر چیزی بنویسه در فلسفه ها، با دکارت کارش شروع کنه. اول یه لگدی باید به دکارت بزنی تا کارت شروع بشه. یعنی اصلا هیچ جور نیست که، نه اینکه همه پیروش باشن، همه با نقد دکارت کارشون شروع کنن. دکارت اون نقطه ایه که نقطه بسیار بسیار مهمیه، لازمه که خونده باشین این کتاب تأملات، چون کتاب کوچک، جمع و جور، بسیار روشن، بسیار ساده. یعنی دیگه نمیشه، نداریم اصلا در تاریخ فلسفه کسی فلسفه دقیق را به این زبان، به این سادگی نوشته باشه. تا جای ممکن به قدری بچه ها تأملات ساده نوشته شده که سادگی فریبنده داره، یعنی سادگی که آدم ها خیال میکنن مثلا میتونن برن مثلا تو کافی شاپ اینو بشینن بخونن، یا مثلا تو سفر هوایی اینو بخونن، یا مثلا یه بار مثلا در از دو سه ساعت از رو کل تأملات بخونن، اینقدر دم دست به نظر میاد و ساده. اینو حواستون باشه، این سادگیش خیلی فریبنده است و کم میشه کتاب فلسفی بتونین بخونین که شما، یعنی دکارت بچه خودشو متعهد کرده که هر انسانی که دغدغه مند باشه و بخواد نیروی داوری و فکر خودش رو توان بخشی بهش بکنه، دستشو بگیره و گام به گام ببرتش. این کار رو هیچ کتاب فلسفی براتون نمیکنه. دستتونو بگیره، از عادی ترین و ساده ترین تجربه روزمره‌تون شما رو ببره به دورترین نقاط فلسفی که ذهن فلسفی میتونه بره. و همین مخصوصا تأمل یک، تأمل دو، تأمل سه، مخصوصا این سه تأمل اول، تأمل هاییه که همجو هی بخونین. و خواهشم ازتون اینه بچه ها، اگر میخواین بفهمین، یکی اون کار که قبلا بهتون گفتم، یه حتی یه پاراگراف هم نخونین که خلاصشو ننوشته باشین، به هیچ وجه از رو نخونین، برین جلو، شوخی اگه این کارو بکنین هیچ اتفاقی براتون نمیافته. مهمتر از اون اینه که با هم مباحثش کنین. نمیدونین که این مباحثه چقدر بهتون کمک میکنه که بعد از اینکه هر کدومتون خوندین و گزارش نوشتین، حالا بیام با هم حرف بزنین چی فهمیدین. من از این پاراگراف هم حرف بزنین و کلی حرف نزنین، چون کلی میشه کل کتابو نخون دربارش حرف زد. اینقدر درباره تأملات حرف زده شده که میشه نخوندش کلی هم درباره حرف زد. پاراگراف پاراگراف حرف بزن، این تو این پاراگراف چی میگه، تو این بند بعدی چی میگه، چه جوری از این بند یک به بند دو میره، چه جوری داره استدلالش رو باز میکنه، گسترش میده. به نظر من اینجا مشکل داره، من نمیتونم اینجا باش ادامه بدم. این تا بتونه اون افزایش نیروی داوری که در تمرین روش براتون رخ میده اونجا محقق بشه. خب نکته ای که در دکارت به نظر من بچه ها تو این ده جلسه ای که با هم داریم، که دیگه امروز جلسه ششم میشه، یه جلسه دکارت و دو سه جلسه براتون جان لاک میگم، بیشتر از این برای شما لازم نیست که بحث های فیلسوفان بعدی و بحث های دقیق تر بشیم. بیشتر میخوام اون جهتگیری های کلی تجربه فلسفه عقلی و فلسفه تجربی رو در ذیل بحث هایی که این کتاب ها دارن براتون منتقل بکنم که ذهنیتتون شکل بگیره، و بعد که حالا اگر درس هایی داشتین میتونین از استادانتون بخواین، از هیوم و کانت به شما بگن. نیاز نداره مثلا اسپینوزا بخونین، لایبنیتس بخونین، خیلی خوبه، اما نیازی نیست که شما بخواین وقتتون، یا بارکلی بخونین، مارک برانش بخونین، زیادن فیلسوفان خیلی زیادن، هرچی هم بخونین یادتون میره، این زیاد خودتون رو چیز نکنین، اذیت نکنین. اینا رو بخونین، هم کم رو بخونین، کتاب اصلی رو بخونین، بنویسین، مباحثه کنین تا آخر عمرتون باهاتونه. این یک غنیمت بزرگه. اما یه حجم بزرگی تا آخر این ترم ممکن یادتون باشه، اما کلش رو فراموش میکنه. یکی دو تاش برای شما که اونا اصلی هست که ذهن شما رو شکل بده، توان فکر کردن بهتون بده. خب در مورد دکارت ما نقطه مقابل نگاه بیکن رو اینجا داریم. یعنی چی؟ یعنی اگر بیکن میگفت من از شک آغاز میکنم، در همین آغاز باشه، یعنی من با شک مشکل ندارم، مثلا یقین رو به عنوان یک غایت جستجوش میکنم و در فرایند روش همینجور خودم رو به یقین نزدیکتر و نزدیکتر میکنم، یه الگوه بچه ها، این الگوی روش تجربیه. راستشو بخواین این الگوی رایج علم همین امروزش هم همینطوره. یعنی این علم با این نحوه کار کردن هیچ چیزی نداره. نمیگه من تا این شکه برطرف نشه اصلا کار انجام نمیدم. نه، فروتنانه میپذیره که این شکه به این راحتی ها برطرف شدنی نیست. خیلی خیلی ما باید کار بکنیم تا بتونیم همجور شک زدائی بکنیم. شک رو نمیتونیم کنارش بذاریم، از یقین نمیتونیم آغاز کنیم. یقین نقطه پایانیه، هدف ماست. روش دکارتی و نگاه دکارتی بچه ها نقطه مقابل این نگاهه. نقطه مقابل این نگاهه یعنی چی؟ یعنی اینه که درسته که با روش خودشو درگیر میکنه، ببخشید با شک خودشو درگیر میکنه و تأمل اول از کتاب تأملات درباره شک هستن کلن، اما این شک به این منظور نیست که ما نظر شکاک رو یا بحث شکاک رو به عنوان یه آغازه بپذیریم و بعدم حالا شروع کنیم آرام آرام بر این شکها غلبه بکنیم. نه، شک رو در آغاز میارم که از درون شک، خوب توجه بکنید، از درون شک امکان شک رو از بین ببرم، از درون شک شک رو نفی کنم. متوجه این؟ یعنی یقین رو به دست بیارم. بعد که یقین رو به دست آوردم یک بنای استوار و محکم بسازم. یعنی در برابر این تصویر هرم بیکنی که در نقطه اوج اون نقطه ثابت، قوانین ثابت و تغییر ناپذیر قرار دارن، تصویری که دکارت به ما میده از فرایند دانش دو تا تصویره. یکی تصویر درخت دانشه که میگه ریشه هاش متافیزیکه، تنش فیزیکه، شاخه هاش مکانیک و پزشکیه، میوهش هم اخلاقه. در فلسفه جدید بچه ها میوه همیشه اخلاقه، چون همیشه آنچه طلب داره میشه بهزیستنه، بهتر زندگی کردن. میوه همیشه اخلاق. همه ی دانش ها با هم دست به دست هم دارن میدن تا اخلاق ممکن بشه. هدف اینه، نتیجه کاری نداریم. تصویر دیگه ای که دکارت ما میده، تمثیل دیگه ای که میده، تمثیل ساختمانه. یعنی میگه پیشو استوار میکنم آنچنان که هر بنایی روش بسازم نریزه. یعنی میخوای ساختمون بسازی، اول پیش باید استوار باشه. یه تصویر دیگه باز به ما میده، تصویر قشنگ تاریخی، نقطه ارشمیدسی. اینم باز همین، تو همش همینه، یه نقطه ثابت به من بده، یه ریشه به من بده، من میوه بهت میدم. یه فونداسیون، یه پی محکم به ساختمون به من بده، من یه ساختمون عظیم دانش برات میسازم. یعنی یه نقطه ارشمیدسی، این حرف ارشمیدس بوده. ارشمیدس میگفته که اگر یک نقطه ثابت در بیرون از کره زمین، بیرون از زمین به من بدین، من با یک اهرم زمین رو جابجا میکنم. بر اساس همون قواعدی که توی راهنمایی خوندین یادتون بیاد که خب دسته این بازوشو بلند میگیره دیگه، این بلند میگیره که یه نفر بتونه این رو فشار بده زمین بلند شه. مهم چیه؟ مهم اون نقطه ثابت است تو آسمون، توی فضا اون نقطه ثابت رو بده، تکیگاه ندارم و الا با یک اهرم جابجا میکردم زمین رو. دکارت هم همین رو میگه، میگه یک گزاره شک ناپذیر به من بده، یک شناخت یقینی. شناخت یقینی بچه تعریف دانش بود. وقتی میگیم نالج، وقتی میگیم علم، دانش، یعنی شناخت بدیهی یقینی، شناخت بیواسطه و یقینی، شناخت مطابق با واقع، شناخت حقیقی. همه اینا که داره گفته میشه به یک حقیقت داره، به یک مطلب داره اشاره میکنه. شناخت درست. وقتی میگیم شناخت یقینی، دکارت من میگه یه یقین اگه داشته باشم تمام گزاره‌های یقینی ممکن رو استخراج میکنم ازش، اما اگر یقین نداشته باشم هیچی، هرچی استخراج کنم به دردم نمیخوره. ببینید چقدر فرق داره با این نگاه. نگاه دکارت متافیزیکیه دیگه، یعنی با این فیزیک مشکل نداره ها، با فیزیک اصلا مشکل نداره، فیزیک دان خودش دکارت. فقط یادتون بیاد بچه ها که هندسه تحلیلی یعنی محور مختصات coordinative geometry، یادتونه محور مختصات رو؟ محور مختصات شاهکار دکارته. شاهکارش یعنی چی؟ ما همواره حساب و هندسه رو به عنوان دو شاخه ریاضیات که هیچ ربطی به هم نداشتن در طول تاریخ تدریس میکردیم همیشه، چون این درباره اعداد، اون درباره خطوط و اشکال، این دوتا هیچ ربطی به هم ندارن. دکارت بود که ما گفتش که میشه یه مبدأ مختص، یه محور مختصاتی طراحی کرد که توی اون بردارهایی رو توضیح داد که این بردارها چی دارن؟ که این بردارها با عدد بیان میشن. بردار AB مختصاتش مثلا 4 و 1 است. یعنی چی؟ یعنی هر عددی رو بهش بدی 4 تا بهش اضافه میکنه، یکی هم بهش اضافه میکنه. یعنی چی؟ 4 تا میبردش جلو، یکی میبردش بالا. هر نقطه ای رو به این بردار آب اضافه کنه این کار رو باش میکنه. ببینید هر جا خود اونم یه جا داره، یه مختصات ایکس و ایگرگی داره، این ایکس و ایگرگش رو اضافه میکنه میره در ایکس و ایگرگ جدید میشونتش. خطوط رو من میتونم با اعداد توضیح بدم، اعداد رو میتونم با خطوط توضیح بدم. یکی کردن این دو دانش در ذهن دکارت روشی به ذهنش آورد. دکارت باورش اینه با این روش جدیدی که من تونستم باهاش حساب و هندسه رو یکی کنم، میتونم کل دانش ها رو با هم یکی کنم و میتونم درخت دانشی بهتون بدم که از ژرف‌ترین دانش که متافیزیک باشه تا کارآمدترین دانش که اخلاق باشه رو، که میوه این درخت باشه، همه رو پوشش بده در یک پیوستگی انداموار، به در یک پیوستگی ساختمانی، متوجه این؟ به شرطی که یک گزاره یقینی داشته باشن. این رویکرد کاملا متافیزیکیه، یعنی دانشمندیه که راضی نشده به این که چیکار کنه، از جایی شروع کنه که توش بالاخره شکهایی حضور داره، نادانسته‌های حضور داره، این داره از درون دانشش عبور میکنه. آیا روش من، روش دکارت، آیا روش من توانایی این رو داره که بتونم بر اساسش کلیت نظام دانش رو استوار کنم؟ نه، کلیت نظام دانش یعنی اولین کسیه که دیگه داره این کار دانشنامه ای که برای نخستین بار مثلا ما در شعرهایی که برای ارسطو بود، اما در فیلسوفان نخستین بار ما مفهوم دانشنامه رو در ابن سینا داریم. دانشنامه علایی، دانشنامه علوم فلسفی، یعنی همه علوم به نحو دانشنامه‌ای در کنار هم بست داده شدن، یا در الهیات شد یا در شفا، اینا همه دانشنامه‌ای. یعنی چی؟ یعنی در یک پیوند منسجمی، پیوسته‌ای دارن همه دانش‌ها با هم گفته میشن، این ربط دانش‌ها روشنه. یعنی اگر گفته میشه یه علمی ریاضیاته، نسبت این با موسیقی چیه؟ نسبت این با نجوم چیه؟ نسبت این با مکانیک چیه؟ نسبت این با طبیعیات چیه؟ یعنی اگر گفته میشه مثلا دانشی متافیزیک چیه؟ نسبت اگر دانشی مثلا دانش علم اقتصاد منزله، تدبیر منزله، اون نسبتش چیه با اینها؟ قانونگذاریه، علم سیاسیه، اون نسبتش چیه با اینها؟ این نشان دادن پیوستگی دانش ها به هم، چیزی که همواره برای فلسفه یک مطلب اساسی بوده، برای دکارت بر روی این استواره. یه نقطه رو میگه من یه روشی پیدا کردم، با این روشه میتونم، امیدوارم اگه این روشم رو اینجا به کار ببرم اینجا هم جواب بده. روشی که دکارت به کار ببره که در کتاب گفتار در روشی گفته شده که فروغی همون ترجمه کرده، سوال کردین در کتاب فروغی اومده، روش 4 بخشیه در کتاب گفتار در روش. روش اول، گام اول روشی، روش خیلی ساده است، هممون میشناسیمش، هممون بر اساسش تو دوران راهنمایی و اینا ریاضی یاد گرفتیم، برای همین اصلا یه چیز عجیب غریبی نیست، همتون بر اساس این پرورش یافتیم.
برای فراموشش کردیم، یعنی این بچه ها
این بدبختی ما تو دانش اینه، دانش رو نمیشه حفظ کرد. دانش رو یا تمرینش میکنی همیشه سر حال و سرزنده ای، یا هم که میذاریش کنار میره به طور کلی، هرچی هم خونده باشی، حتی یادت هم باشه، بازگو هم بکنی، اما در هنگام فکر کردن ازش استفاده نمی کنی. وقتی در هنگام فکر کردن ازش استفاده نکنی، شما کار دانش انجام نمیدی.
یک، تا چیزی بدیهی نباشد نینگارد. من با
ضمیر اول شخص مفرد حرف میزنه، با من حرف میزنه دکارت، و اینکه بخواد کاملا در کنار مخاطبش قرار بگیره مدام با اول شخص حرف میزنه، میگه تا چیزی بدیهی نباشه حقیقی نمی انگارمش.
حقیقی رسولی میترون یعنی درست یا راست یا ساده، درست رو برد میشه، راست یا ساده ترون. بدیهی هم یعنی اویدنت،
یعنی مثلا بگیم توی علم میگیم اویدنس داریم اینجا، یه اویدنسی داریم اینجا، یه گواهی داریم، یه شاهدی داریم، یه چیزی داریم که بدیهیه، یه چیزی داریم که بازی رو عوض میکنه. تا اویدنس نداشتی ادعای درست نکن، تا بداهت نداشته باشی.
بداهت چیه بچه؟ بداهت ویژگی ادراک بیواسطه است. نام این ادراک بیواسطه چیه؟ شهوده. اینا رو یاد بگیرید، بهش میگیم اینتویشن. اینتویشن نه به معناهای
عجیب و غریبی که دیگران هم به کار برن در بیرون از زمین دانش، نه، اینتویشن یه معنی بیشتر نداره، ادراک بیواسطه. هر انسانی نسبت به اعمالی که داره در ذهنه، من الان بیواسطه میدانم که دارم برای شماها حرف میزنم، من نسبت به اینکه دارم سخن میگم بیواسطه آگاهم، نسبت به اینکه شماها رو دارم میبینم بیواسطه آگاهم، در مورد اینکه دارم میبینم خطا نمی کنم، گرچه ممکنه درباره آنچه دارم میبینم خطا کنم، اما درباره اینکه دارم میبینم خطا نمی کنم، من الان فعل دیدن رو دارم انجام میدم. ببینین این بهش میگیم یک ادراک بیواسطه، اینجا میگیم شهود داریم، اینتویشن داریم. این واژه دقیقاً به این معنی، یعنی چی؟ یعنی یک امری را به سان امر بدیهی دارم ادراک میکنم. یعنی بفهم
واسطه
درک درکی که بی واسطه نباشه ادراک به واسطه داره دیگه. یعنی از روز نخست این شکل گرفته، این فهم در نزد ارسطو که ما یه چیزهایی را به واسطه چیزهای دیگر میشناسیم، به اونها میگیم ادراک با واسطه، یه چیزهایی رو به واسطه خودشون میشناسیم به اینا میگیم بی واسطه. حالا یه مثال روانشناختی زدم، ارسطو یه مثال منطقی میزنه، مثلا میگه کسی که اصل امتناع تناقض قبول نداره، یعنی آ یا نات آ، الف یا نا الف، این رو قبول نداشته باشه، کسی که این رو قبول نداشته باشه وقتی بهش میگم که بهش میگم یه چیزی بگو، طرف میگه یکی ممکنه شما میگه من اصلا امتناع تناقض اصلا قبول ندارم، من میگم بدیهی اصلا امتناع تناقض، ارسطو میگه، یه کسی ممکنه بگه این کجا بدیهیه، من قبولش ندارم. قبولش نداری یعنی چی؟ یعنی میتونی وضعیتی مخالف آن را فرض کنی یا محضیتی مخالف آن را بفهمی. ببینی مطلب دقیقی ها بچه، اگه یه ذره گوش بدین قشنگ میفهمین، خیلی بعد تو ذهنتون قشنگ جا میگیره. ارسطو میگه که بهش میگم یه چیزی بگو، اگر چیزی نگوید که گیاه هست، اگر چیزی بگوید بهش میگم، مثلا میگه اسب، بهش میگم از این اسبی که گفتی منظوری داشتی یا نداشتی، اگه بگه منظوری نداشتم یه صدایی از خودم در آوردم که بازم چیزی نگفته است، اگر بگوید منظوری داشتم میگم از امتناع تناقض پذیرفتی،
یعنی پذیرفتی اسب اسب است، اسب گوسفند نیست. منظورت گفتی اسب اسب منظورت بوده، همین که میگی اسب منظورت یه حیوان خاصیه، حیوان دیگه نیست، این خودش یعنی پذیرش است امتناعت. پس یعنی دهان باز کنی این اصل رو پذیرفتی. میبینی بدیهی ها این ویژگی رو دارن. بدیهی یه وقتی بچه ها بدیهی دم دستی فهمیده میشه، بدیهی دم دستی نیست، بدیهی با تلاش کشف میشه. متوجه میشین؟ بدیهی یه چیز دم دستی نیست. اتفاقا اون چیزایی که بدیهی به نظر میان خیلی وقتا اصلا بدیهی نیست، عادی هن. بدیهی رو با عادی قاطی نکنیم. عادی یعنی هبیچوال. ترجیح یه چیزیه که من عادت کردم، چیزایی که برای اون عادیه به نظر ما چی میان؟ به نظر ما بدیهی میان. میگیم دانش از بدیهیات آغاز میکنه، از این بدیهیات آغاز نمیکنه، از این بدیهیات فقط زندگی روزمره شروع میشه. این کسی که اینا رو بلد نباشه نمیتونه زندگی کنه. اتفاقا دانش از کجا شروع میشه؟ یاد ارسطو بیفتیم. دانش از حیرت آغاز میشه. دانش از حیرت آغاز. حیرت یعنی چی؟ یعنی در همین امور عادی شک میکنی. یعنی یهو میبینی این چیزی که به نظر من عادی میاد عادی نیست. بچه این یه واقعیته، فکته، که من هنوز من انسان بعد از 2500 سال تاریخ دانش شناخته شده هنوز نمیتوانم دیدن این ماجیک رو در مقابل رویم و اتفاقی داره میفته رو توضیح بدم. درازیم یعنی ما از توضیح بدیهی ترین به معنی عادی ترین دم دستی ترین اتفاقات در زندگیمون ناتوانی، گرچه بدیهیات بسیاری رو کشف کرده بشن. درازیم شین؟ پس اینجا واژه بدیهی گولتون نزنه. این بدیهی به معنی عادی نیست. عادی ها، ادراک های عادی ما از جهان پر از واسطه است، پر از شکه. اینا رو بهش نمیگیم بدیهی. بدیهی باید کشف بشه. توجه کنید، بدیهی باید کشف بشه و فرایند کشف بدیهیات به واسطه روش و با منطق کشف ممکنه. یعنی بدیهی ها چی هستن اصلا؟ پس در کل دانش ما دنبال اینا میگردیم. پس در گام اول وقتی دکارت ما میگه تا چیزی بدیهی نباشه آن را حقیقی نینگار یا نینگارم، یعنی چی؟ یعنی بیرحمانه شک میکنم. معنیش اینه، پنهانی داره اینو به ما میگه. یعنی میگه هیچ چیزی رحم نمیکنم که خیال کنم که این درسته. اگه بدیهی بود که هیچی. میدونی ویژگی بدیهی برای دکارت چیه؟ میگه بدیهی یه جوریه که تو خودشو بر درستیشو بر تو تحمیل میکنه، زمینت میزنه. فهمید؟ بدیهی زمینت میزنه. یعنی چی؟ یعنی یک جور معرفتیه که تو نمیتونی خلافشو فرض کنی. یا به تعبیر دکارت میگه بدیهی یعنی آن چیزی که، دقت بکنید، بدیهی یعنی آن چیزی که زمانی که میخواهم آن را رد کنم مجبور میشوم اثباتش کنم. در فرایند رد کردنش اثباتش میکنم. میخواهم ردش کنم اثباتش میکنم. ویژگی بدیهیه. یکی از جایی که در مورد قضیه فیثاغورس اتفاق افتاد در تاریخ این بود. اولش که قضیه رو کشف کرد فیثاغورس، این که توان دوی و تر برابر است با مجموعه دو زلعه، توان دوی دو زلعه دیگر مثلث قائم زاویه. وقتی اینو کشف کرد خیلی ریاضیدان ها بخواستن اینو چیزش کنن، باطلش کنن. نتیجه تلاش اینها اونها این بود که از راه های بسیار گوناگونی درستی این قضیه اثبات شد. یعنی هرچی بیشتر تلاش میکنن که باطلش کنن راه جدیدی برای اثباتش پیدا میشد. آنچه بهش میگیم بدیهی این ویژگی رو داره. یعنی بچه ها وقتی میگن ضرورت عقلی، وقتی میگن بدیهی، این معنیش این نیست که کسی اینجا وایساده میگه باید اینو بپذیری. نه، معنیش اینه که وقتی خودت داری فکر میکنی، هیچ اتوریته بیرونی هم نیست، متوجه میشی در فرایند فکر کردنت یک سری اموری وجود دارن، یک سری ساختارهایی وجود دارن که با اونها میتونم فکر کنم.
بنابراین اگه اونها نباشن اصلا نمیتونم فکر کنم، اونا رو که توشون شک میکنم یا کنارشون میذارم دیگه فکر نمیتونم بکنم. اون موقع است که میفهم این بدیهیه. متوجه میشین؟ بداهتش رو کشف میکنی هنگامی که میخوای ردش کنی، چون تو میخوای ردش کنی متوجه میشی که دیگه اصلا نمیتونی کاری بکنی، یا به زبان دیگر وقتی میخوای ردش کنی مجبور میشی اثباتش کنی. بیشتر یقینی بودنش و بداهتش بر شما آشکار میشه. سوال بزن. نه دیگه. بدیهی یعنی چیزی که شما نمیتونی خلافش رو تصور کنی. اصلا میتونی؟ پس بدیهی نیست. میتونی مخالفت کنی؟ آقا هم میتونی پس مخالفت کنی، تا کهش رو بکن، میتونی مخالفت کنی. این در بارده بدیهی نمیتونی مخالفت کنی. تو وقتی میگی اصل امتناز رو، اصلا اصل تساوی رو قبول ندارم که زیل اصل امتناسه. اصل تساوی رو قبول نداشته باشی دیگه نمیتونی حرف بزنی، چون برای اینکه حرف بزنی هر حرفت باید با خودش برابر باشه، معنی خودش رو داشته باشه، ولی حرف نمیزنی، اصوات از دهانت خارج میشه بی‌معنی. همینه دیگه. اینجاست که دقیقاً به این دلیل ارزشمنده، دقیقاً به همین دلیل که داریم میگی ارزشمنده، که یعنی آن چیزیست که ما رو در عین تفاوت‌هامون، در عین مخالفت‌هایی که با هم دیگه داریم، از آن جهت که ضروریه ما رو با هم یکی میکنه، و این میشه مبنای تفهیم و تفهم، مبنای ارتباط ما. ما در حالت عادی هیچ وقت اونها رو نمیدونیم. و همین به بدی
اون خطوطی که وصل میشه و ارتباط بین،
بله مثال خوبیه. بله اون دستگاه مختصاتی که توش همه چی داره جا پیدا میکنه و فهم توی اون ممکن میشه، اون رو بهش توجه نداریم، به این اجزایش داری بودام توجه میکنی. بله تعبیر دقیقی، بسیار، به همین دلیل اصلا میرن به سراغش. اصلا علم حضوری دقیقاً به خاطر بداهتش خواسته میشه و طلب میشه، چون علم حصولی بداهت نداره. چون ویژگی علم حصولی اینه که علم از طریق صورته، علم از راه صورت، یعنی علم به واسطه صورت. چون علم به واسطه صورته، این وساطته بداهت رو از بین میبره، چون بدیهی بی واسطه است. علم حضوری همه ارزشش تو اینه که به واسطه صورت نیست، یعنی خود علم، حقیقت علم. ببینید خیلی وقت منم زدم، منم مگه نگفتم برای دیدن، گفتم الان. خیلی ببین مثال همینه دیگه، از یه جهت نزدیک میکنه، از جهات بسیاری دور میکنه. اینا مثاله، مثال زده میشه برای اینکه نزدیک بشه، و الا ما نباید برای اینا مثال بزنیم، در واقع فقط با تعریفش کنیم. وقتی میگی علم حضوری یعنی چی؟ یعنی باید تعریفش کنیم، یعنی علم بی واسطه، یعنی علمی که عین نحو وجوده. یعنی نحو وجوده، این خود وجوده، نه وجوده چیزی، نزد چیزی، نه خود وجود داشتن، خودش، خود علم رو به مسابقه نحوی وجود داشتن داری میفهمی. بنابراین دیگه اصلا ادراک صورت و وساطت صورت از میان برداشته میشه. خواهش بکنم. بدیهیات در هر زمینی مستاقش ممکنه متفاوت بشه، متناسب با اون زمین. نه دیگه، ببین اینا شهودی هستن، بدیهی هم هستن، اما بدیهی به معنای چی؟ به معنای اینکه خودشون دارن بیواسطه ادراک میشن، اما یه چیزی اینجا از بین میره و اون اینه که آیا واقعی هم هستن؟ اینجا سوال جدی میشه. در علم حضوری و اینا دیگه این چالش نیست، و در علم کلا این چالش، یعنی باید بین این که من الان ببینم، حتی اگه خواب باشم، بچه من اگه خوابم باشم دارم خواب میبینم، در این که دارم شماها رو میبینم هیچ شکی ندارم،
شما هم در این که الان دارین منو میبینین هیچ شکی ندارین، حتی اگر خواب باشین، یعنی حتی اگر واقعی نباشه این رویداد، چون ادراک بیواسطه است. اما ادراک بیواسطه باید با وجود پیوند بخوره که ارزشمند بشه در علم، و الا به خودی خود من نسبت به تمام تخیلاتم هم ادراک بیواسطه دارم، تمام توهماتم هم بیواسطه است. یعنی در لحظه‌ای که من دارم مثلا کوه طلا رو تصور میکنم، ای کاش مثلا من کوهی از طلا داشتم، تصورش میکنم تو ذهنم، در اون لحظه ادراک بیواسطه دارم. اما این ارزش نداره چون واقعی نیست، به معنای این که علمی به واقعیت به ما نمیده. در زمین علم بی ارزشه.
در مقابل واقعیت،
در مقابل
امر واقعی،
در مقابل ناواقعی دیگه چی منظور میشه؟
منظور اعتباریات
رو. نه بستگی داره، بستگی داره. اعتباری رو چجوری بفهمیم؟ بس من جای عجیب غریب نبرم، آره باید یه عالم حرف بزنم. بله خودش یه واقعیت، خودش یه واقعیت. از چه نظر؟ از آن جهت که من به مثابه یک مثلا نوروساینتیست شما رو زیر دستگاه گذاشتم، الکترود هم برزید گذاشتم، میگم در اون لحظه که شما دارید کوه مغز رو تصور، کوه طلا رو تصور میکنید، توی مغزت این ارتعاشات الکترومغناطیسی داره رخ میده. اما کی گفته این ارتعاشات الکترومغناطیسی همون ادراک شماست؟ من به این ارتعاشات الکترومغناطیسی از طریق واسطه ادراک تصوری خودم دارم ادراک میکنم، در صورتی که شما به نوع بی واسطه داری ادراکش میکنی. پس من ادراک شما رو ادراک نمیکنم، متوجه شدی؟ یعنی اون واقعیتش برای شماست، بی واسطه از واقعیه برای شما، درسته؟ حتی به مثابه یه واقعیتی در جهان خارج هم داره یه اتفاقی هم زمان با اون میفته، اما نه اون گونه بی واسطه که برای شما داره میفته، به واسطه برای دانشمندی که داره مغز شما رو مطالعه میکنه، همچون یه سیگنالی روی مانیتورش، یه ارتعاشی روی الکترودهایی که رو مغز شما گذاشته خودشو نشون میده. همون آیا شهودهایی داریم که فردی نباشن؟ دقیقاً نکته اینجاست. آیا ادراکهای ببین اگه ادراکهای بیواسطه ای داشته باشیم بچه‌ها که فردی نباشند، مثل همین ادراکهایی که هممون داریم، دکارت میتونه بگه من نقطه ارشمیدسی رو پیدا کردم، یه نقطه رو پیدا کردم، یه گزاره یقینی داریم که میتونیم روی اون کل این ساختمون دانش رو استوار کنیم. خب دو، این چهارتا روش بسیار گویایی، یه کمی شاید یه پنج دقیقه بگذاریم بچه من سریع نمیگرد با من همراه باشیم، وقتا دهونی باید که درست آب نباشیم خیلی سریع تر میگذاره زن. هر مسئله مرکب را به اجزای بسیط تشکیل دهنده آن تجزیه یا تحلیل کنید یا کنم. تجزیه یا تحلیل یعنی یادتون بیاد در تجربه ریاضیاتی که همه تو داشتیم مثلا اتحادها که میخوندی تو راهنمایی یادتونه یه اتحاد گنده‌ای رو ما میدادن درست میرسیدن تجزیه کنن، یادتون میاد که باید مثلا میشه اتحاد مثلا درجه دوم و درجه سوم مشترک کنه مثلا مزدوج و اینا درش میوردیم گفتیم اینه عناصر سازندشه. ببینید این روش علمه، هر مسئله مرکبی رو تجزیه میکنه، روش آنالیسیسه، تحلیل. ما مثلا میخواییم بفهمیم آب چیه، تحلیلش میکنیم، میگیم دو تا اتم هیدروژن داره، یک اتم اکسیژن داره و دیگه عقبتر نمیریم. چرا؟ چون اتم هیدروژن به اتم دیگری قابل تجزیه نیست، اتم اکسیژن هم دیگه به اتم دیگری قابل تجزیه نیست. ببینیم متوجه میشی؟ به هم به اتم رسیدیم، یعنی تجزیه ناپذیر. اون اجزای بسیط تجزیه ناپذیرن. در هر مسئله اعتقادی، باوری، هر چیزی میگه، میگه میخوای علمی رفتار کنی، هر حکمی که صادر کرده که گفت الف به است، الف به استشو بل کن، برو سراغ الف و ب، ببین الف چیه، ببین ب چیه، الف مرکب خوردش کن ببین اجزاش چیه، ب مرکب خوردش کن ببین اجزاش چیه، ببین تو این اجزا اینا شباهت پیدا میکنن، در میتونه میشه الف ب باشه یا نباشه. بس گفت بکنی باید اول تجزیه بکنیم، اولین کار به دانش چیه؟ بس کلا روش دکارتی اینه تجزیه کردنش.
علم قدیم برعکس این بود،
نه از کل که نیست، اونجا هم استقراست، اونجا هم استقراه، استقراه ناقصه به نظر اینها، یعنی استقراهیه که بیکنیه در ارسطویی داره، اونجا داره به نحوی هم یک مقدمات خیلی قابل پرسشی داره که نسبتشون با تجربه روشن نیست که اونا میگن مال عقله، هم که در فرایند تجربه کردن در زمین عادی هم خیلی به سرعت حرکت میکنه و زود نتیجه میگیره و موارد منفی رو در نظر نمیگیره و از هر دو طرف میشه نقدش کرد. بچه سومیش اینه که در فرایند حل مسئله از بسیط به مرکب حرکت میکنه. اینو بهش میگه اوردر یا اوردرینگ، یعنی مرتب کردن، به سامان کردن. بعدن دکارت اگه چون وقت رفته من بذاریم درستم رو تموم بکنم در از جلسه خدمت رو بستم بچه ها شاید بکنم برن زودتر. اوردرینگ یا مرتب کردن، این ترتیب یا اوردر، دکارت بعدن دکارت میگه اصل متد، اصل متد اوردرینگ. اگه هم متد دارم حرف بزنم دارم از اوردرینگ حرف بزنم. یعنی چی بچه؟ این خیلی مهمه. این یعنی این که شما وقتی مسئله رو حل کردی که وقتی که تجزیهش کردی حالا بتونی با صرفاً همون اجزای بسیط نخستین صرفاً به کمک اونها خودتو به این امر مرکب برسونی بدون اینکه از بیرون هیچ چیز دیگه ای بیاری، هیچ فرض دیگه ای یا هیچ باور دیگه ای، هیچ چیزی از بیرون نمیاری. مرکب را صرفاً از بسیط چیکارش میکنی؟ بچه استنتاجش میکنی. به این فرایند میگیم فرایند دیداکشن. منطور دیداکشن ریاضیاتی، استنتاج. اوردرینگ یعنی استنتاجی کردن. استنتاجی کردن هم همش یعنی این، یعنی اگر من یک جزء بسیطی پیدا کردم که این شکناپذیر یقینیه، برای اینکه این یقینه حفظ بشه هیچ چیزی به این جزء اول نسبت نمیدم مگر اینکه از خودش استخراجش کرده باشم، از خودش استنتاج کرده باشم، از بیرون هیچ چیزی رو نمیارم به این بچسبونم. روشنه؟ مثل یه مثال تصویر مکانیکی تو ذهنتون بیارید، فکر کنید یه ماشینی رو یا یه ساعتی رو باز میکنی و بعد میبندی، نه پیچ کم بیاری نه پیچ اضافه بیاری، هیچی، دقیقا همون نظم رو بتونید درست بکنید با همون اجزای بسیط برسازندش، اون رو چیکار کنید به دست بیارید. اما مفهوم خیلی عمیق‌تر از این حرف هست. یعنی همه مفاهیم بعدی که داری به دست میاری رو از اون مفهوم اولیه استخراج کرده باشی، از هیچ جای دیگه نیاورده باشی وسط راه. مثل این تعبیریه که توی فلسفه میگن دئوس اکس ماخینا، یعنی خدای خارج از دستگاه. یعنی وقتی مثلا یه فیلسوفی داره کار میکنه همه چیز رو توضیح میده، یه جا که مشکل میخوره ناگهان خدا رو وارد میکنه، میگه خدا اینطوری خواسته یا خدا اینطوری کرده. این بهش میگن تو از بیرون یه چیزی رو آوردی، اگه بخوای خدا رو وارد کنی باید از هم آغاز باشه، تو اول داری تحلیل میکنی، بعد یه جا که گیر میکنی ناگهان یک علت خارج از دستگاه برای توضیح میاد. ذهن علمی اجازه نمیده وقتی روشمنده، شما اگر یه چیزی رو میخوای حلش کنی، حل کردن مسئله یعنی باز کردن اجزای آن تا رسیدن به اجزای بسیط برسازنده و دوباره چی؟ جمع کردن آن صرفا بر اساس همون اجزای اولیه. یعنی هر گزاره ای رو من میگم به نحو تحلیلی در اون گزاره اولیه من حضور داشته است، من از اون استخراجش کردم، من از اون استنتاجش کردم. روشنه؟ گام چهارم هم بهش که شمارش کامل. شمارش کامل مثالش هم مثالیه که توی مدرسه داشتیم همتون بازم، که وقتی که معلم ریاضی به اون میگفتش که مثلا این مسئله رو حل کنیم، به اون میگفتش که تمام مراحل فقط جواب نمره نداره، تمام مراحل پاسخدهی شما نمره جداگانه داره. یعنی چی؟ یعنی یا استقصا یا enumeration، یعنی این که در فراینده تحلیل کردن و در فراینده استنتاج کردن و اوردرینگتون هیچ مرحله ای رو جا نندازیم. یعنی ما در فراینده روش جهش نداریم. ببینید گام استدلالی نباید حذف بشه، هیچ گامی از استدلال نباید حذف بشه. این روش چهار مرحله ای دکارت بچه ها، این روش رو حالا میخواد هفته آینده ایشالله بچه ها حتما تأمل اول و دوم رو حتما خونده باشیم. من میخوام درباره اون بحث کنم و نشون بدم چگونه دکارت این روش رو در متافیزیک خودش به کار میبنده برای کشف بدیهیی که در اونجا داره، یعنی همون امر بسیطی که اونجا میتونه داشته باشیم که به عنوان نقطه ارشمیدسیش میخواد اثباتش بکنه. حسن نباشین دوستان.